این هایی که خیلی معروف شد و بان اینا هستن، ولی خیلی زیاد هستن.
موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نام اثری است پژوهشی به قلم آلن خسرو شاولی، جامعه شناس و تاریخ نگار ایرانی فرانسوی کلیمی که از عمر 79 سالش حدود 70 سال را در پاریس زیسته است. از 10 سالگی که به فرانسه مهاجرت کرد، همانجا درس خواند، دکترای جامعه شناسی و تاریخش را از دانشگاه سوربن گرفت و تاکنون چندین کتاب پژوهشی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی از او منتشر شده است. یکی از آنها همین موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان ایران است که به تازگی به ترجمه فارسی نازی عزیما از سوی نشر کتاب در آمریکا منتشر شده است. با توجه به اهمیت کتاب و نیز نام‌های بزرگی که از میان هم‌میهنان کلیمی در موسیقی دستگاهی ایران بلند آوازه شدند، از آقای شاولی دعوت کردم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش آمدین آقای آلن خسرو شاولی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید بپرسم اساسا ایده و طرح اولیه این کتاب از کجا آمد و چطور شکل گرفت؟
من میخواستم روی مدرسه های آلیانس کار بکنم. هومناتر گفت آقای شاولی فقط یه یهودیه که میتونه این نوازندگان موسیقی ایرانی رو که نوشته اصلا نداریم روی کاغذ بیاره و نشون میده که تاریخ ها روی تاریخ یهودی ها خیلی کمک کردن روی تاریخ سنتی ایران. منم قبول کردم، اما خیلی خیلی سخت بود برای من، برای اینکه کجا نوشته که کی یهودیه کی یهودی نیست توی نوازندگان موسیقی. مثلا با اسمشون نسته بود نجت الله، فیض الله، ماشالله، عبدالله، شکرالله، همینا دیگه، علی اکبر، مسعود، لطف‌الله، تمام اینا اسم نوازندگان موسیقی یهودیه که براتون گفتم. مجبور شدم برم توی تمام کتابایی که پیداستم پیدا بکنم توی کتابخونه که اینجا پیدا نمیشد، کتابایی که لازم داشتم برای من از ایران برام فرستادم. باید توی تمام کتابا مثل مورچه برم ببینم کی با کی صحبت کرده، کی اسمش ممکنه یهودی باشه، توی یکی یک کتاب دیگه با اون مقایسه بکنم با این با اون.
شما به جز کتابهایی که از ایران برای شما ارسال شد، آیا از اسناد دیگری هم در فرانسه یا در دانشگاهی پاریس یا مثلا از اسناد جامعه یهود از اینا استفاده کردین برای اینکه اطلاعات بیشتری برسید؟
نه، اصلا برای که با مرتضی نیداوود هیچ نوشته نبود که یهودیه.
یعنی مرتضی نیداوود و موسیقیدانان کلیمی در ایران کلیمی بودنشون رو پنهان میکردن یا اصلا بهش اشاره نمیکردن؟ چطور؟
اشاره نمیکردن. که به که من مسلمونم، من ارمنیم، من اونجوریم اینجوریم. خیلی هم با هم دیگه نزدیک بودن، خبر دوست بودن، اما میدونستن که توی فامیل اون یهودیه، اون یکی یهودی نیست. اما نیداوود مثلا خیلی تعجب میکردم که نیداوود نشناسن که یهودی.
به جز مرتضی نیداوود که اشاره کردین خودتون، اسمای زیادی تو این کتاب آمده که از نوازندگان و موسیقیدانان و سازندگان ساز هستن و کسایی مثل موسی نیداوود، پرویز نیداوود، علی اکبر سرخوش. با این تعداد زیادی که حالا وجود دارن که تو کتاب مفصل پرداختید که شاید باعث تعجب خیلی عام بشه که اینها یهودی بودن، به رغم جمعیت اندک یهودیان ایران در موسیقی ایران، اما اینا جایگاه مهمی یافتند. چرا اینقدر رشد کردن تو موسیقی دستگاهی ایرانی در واقع؟
برای اینکه وقتی که دولت ایران اون موقع صفویه چیز شیعه رو رسمی کردن توی تاریخ ایران، یهودیا، ارمنیا، زردشتیا، اینا بهشون خواستن که یا مذهبشون عوض بکنن مسلمون بشن، یا اینکه اینا نجسن و بهشون اجازه میدیم هر کاری بخوان بکنن. اون وقت به مسلمان قدغن بود که موسیقی هم بزنن هم گوش بکنن، اما توی رسم ایران در عروسی که میشد یعنی که ختم کنن چیزا میشد باید موسیقی باشه. مسلمان مجبور بودن یهودی ها رو پیدا بکنن، یهودی ها یا ارمنی ها، و یهودی ها تو اینا بزرگ شدن، مطربی ها یا هر جشنی که بود حاضر بودن. مسلمان حق نداشتن. برای این شد که یهودیا و ارمنیا توی اینا بودن. اون وقت ارمنیا یه خود بیشتر مثلا امین باشیان سرش خیلی بیشتر علمی بود، بیشتر خود علمی تر بود، اما مال یهودیا بیشتر برای عروسی و برای جشن و این چیزا جمع می شدن.
با این تعداد کلیمیانی که در موسیقی دستگاه سنتی ایرانی فعال بودن، این سوال پیش میاد که آیا اینها از فرهنگ موسیقیای کلیمی که بسیار تاریخ طولانی هم داره و خیلی جا هم غنی هست، آیا اینها چیزی هم به موسیقی ایرانی دادند یا برعکسش اتفاق افتاد؟ یعنی از موسیقی ایرانی به موسیقی یهودی اضافه کردند؟
خب اینو براتون تعریف بکنم. وقتی که تزمو گذروندن توی سوربن، جوری اونایی که سوال میکنن و کسی که میخواد دکتراشو بگذرونه از من سوال میکردن آقا پس موسیقی یهودی در ایران کجاست؟ چرا از موسیقی یهودی صحبت نکردی؟ این بود که موسیقی یهودی نیست در ایران. یهودی های ایران، کلمی های ایران، همون موسیقی که مسلمان ها گوش میکردن اونا هم بود. موسیقی ایرانی مال همه بود، موسیقی ایرانی، و ممکن بود مثلا آوازش رو بخونن با کلمه های عبری، مثلا موسیقی شیرازی، مثلا که بود کلمه شیرازی، اما یه موسیقی بود، مال همشون یه موسیقی بود. رئیس دانشکده سوربن صحبت میکرد و تعریف میکرد برام. رفته بود اسرائیل، توی جایی که میرن دیوار و چیز هست و مقدس هست، میرن دست رو میزنن اونجا، یکی رو دید داره آواز میخونه بلند، میگه این ایرانیه. نمازش رو میخوند با موسیقی اصفهانی. ایرانیان یهودی همون موسیقی که مسلمان داشتن یهودی هم داشتن، یه موسیقی بود. برعکس باقی کشورها توی آفریقای شمالی موسیقی یهودی هست، توی اروپای شرقی موسیقی یهودی هست، توی آمریکا موسیقی یهودی هست، توی ایران موسیقی یهودی نداریم. خیلی خیلی کم، خیلی خیلی کم، اما چیزهای مذهبی بود، اما موسیقی یهودی نداریم.
شما در کتاب در بخش تاریخ کلیمیان یهودیان ایرانی رو توصیف میکنید، توضیح میدید که یهودیان از طریق فرهنگ سخت ایرانی شدند. آیا میشه از ایرانی یهودی به عنوان یک هویت منحصر به فرد صحبت کرد آقای شاولی؟
شاعرای یهودی خیلی زیاد بودن. مثلا شاهی، این شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته بود، شاهین هم اونو موسانامه در آورد. شاهنامه شاهین موسانامه در آورد. همون جوری که فردوسی برای تاریخ ایران صحبت میکرد، شاهین موسانامه در آورد و تاریخ میتولوژی یهودیا.
به زبان عبری؟
به زبان عبری. کلمه عبری و معنی فارسی.
در کتاب این توضیح دادی میشه که بسیاری از یهودیان خودشون رو ایرانی یهودی معرفی میکنند، نه یهودی ایرانی. یعنی اول ایرانیت رو انگار که ترجیح میدن که اول بگذارن. این چقدر بر فرهنگ تولید شده به وسیله کلیمیان ایران اثر گذاشته، این احساس ایرانیت؟
تاریخ یهودی در ایران تقریبا 3000 ساله. 3000 سال چیز دارن، تاریخ دارن در ایران. تاریخشون مثل تاریخ یهودی، وقتی که میگن تاریخ ایران، یهودی ها توی تاریخ ایران هستن. وقتی که میگن ایران که ایران موندن، تقریبا به 25,000 تا 30,000 نفر هستن، ایران میگن ما ایرانی هستیم و مذهبون یهودی. اونایی که توی ایران زندگی میکنن، اینا خیلی وطن پرستن. وقتی که جنگ عراق با عراق شد، خیلی یهودی‌ها رفتن جنگ کردن، خیلی هاشون فوت کردن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آلن خسرو شاولی، جامعه شناس، تاریخ نگار و پژوهشگر ایرانی فرانسوی کلیمی بود، درباره کتاب موسیقیدانان کلیمی و تاریخ یهودیان در ایران، نوشته او به فرانسه و ترجمه نازی عظیما. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
اینجا رادیو فرداست.
خیلی خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.